با نام خدا و با عرض سلام حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند. در برنامه گذشته طی صحبت‌هایی که با ارتشبد سابق حسین فردوست قائم مقام ساواک و رئیس بازرسی شاهنشاهی در رژیم پهلوی داشتیم، روی خاطراتی رو از نحوه سفر به سوئیس به همراه محمد رضا پهلوی و چگونگی آشنایی با تیمورتاش وزیر دربار رضاخان رو بیان کرد. اکنون از وی میخوایم تا در ادامه اون توضیحات مطالبشون رو ادامه بدن.
خیانت تیمورتاش البته سندیت داشته باشه در اونجا که اون خیانت در زمانی بود که ما در سوئیس تحصیل می‌کردیم که به زندان افکنده شد، در اونجا پسرش ره تیمورتاش با خودش آورده بود تحت عنوان این که من پسرم نمیخوام ببرید بیا، چون رضاخان گفت بود تنها فلانی اون داره میخواد پسرم اونجا تحصیل بکنه، اما آورده تو هم مدرسه. خب طبعا تماس داشتی اون پسرش چون سه پسر داشت، کوچیکتره به نام مهرپور تیمورتاش بود، این در سوئیس بود. اونجا در روزنامه خارجی آوردن نشون دادن به من که به عنوان خیانت تیمورتاش وزیر دربار رو گرفتن و به زندان افکندن. باز این که در اون دوران بر من مقدور نبود اینجا که آمدیم و اینها، ولی یه چیزهایی رو اونجا می دیدم. کوچک بودم، اینها زیاد توجه به سن گفتن این سن بچه هست مثلا نمی فهمه، اما خوب می فهمیدم، شو از خودشم بهتر میفهمیده. این دعوت میکرد مدتی موند اونجا، چون این رئیس هیئت اعزامی ولیعهد شد تیمورتاش. در مورد خیانت تیمورتاش که البته برام مقدور نبود اونجا چیزی بدانم، ولی وقتی که ولی اونجا مسائلی رو می دیدم و تیمورتاش هم به علت این که هم رفیق پسرش بودم تو هم مدرسه ای بودی اردو تو هم مدرسه که از بچه مهرپور تیمورتاش، و هم این که خب هر روز پسرش می رفت دیدنش تا زمانی که اونجا بود، در سوئیس بود، در شهر لوزان، لوزان سوئیس تو هتل زندگی میکرد. روزها هر روز تقریبا عصرها از مدرسه میرفتیم، میرفتم پسرش میرفتیم دو نفری به دیدن تیمورتاش. در اونجا یه شخص بود به نام دیبا که این رو معاون خودش کرده بود، خیلی یا معاون یا رئیس دفتر دربار، یکی از این دوتاشون خیلی دور هست، دقیق ممکنه اشتباهی کرده بکنن، یا رئیس دفتر خودش، دفتر خود تیمورتاش. البته علت این که چطور شده این دیوار انتخاب کرد بکنه، یک زن بسیار زیبایی داشت دیبا. تیمورتاش هم از نظر روابط با زن خیلی زیاده روی میکرد و با اون قدرتی که داشت نفر دوم در کشور و هر کاری میخواست در تهران برش مقدوم بود. این متوجه شدم که خب این زن زیبا اینجا چیکار میکنه، دیوار رو آورده، بسیار زنش رو برای چی آورده. متوجه شدم که اینها دو تا آپارتمان کنار هم گذاشتند ولی بین این دو آپارتمان در هست که بدون اینکه تو راه رو بیان دری بود و این. و بعد هم خب از حرکات و اینکه با چه لباس هایی میاد به دیدن تیمورتاش و اینها، و بعد هم که تغییراتی کردیم همین بله روابط نزدیکی بین زن دیبا و تیمورتاش هست و زن این تیمورتاش که زن دیبا اهل قفقاز بود و خیلی خوب روسی میدانست، تسلطش به روسی بود و به حساب به اون زبان محلی خودشون. بعد چند مدتی گذشت دیدیم که یک زن خیلی به حساب خیلی غیر جذاب، خیلی رو درست کنم ولی اینکه واقعا هیچ جذابیتی نداشت و از تیمورتاش که به بهترین زنها دسته داشت این شیه برش تو آورده اینجا باشم زندگی میکرد اونجا تو هتل. بعد دیدیم فارسی هم خوب بلد نیست این زن، خب حالی صحبت و اینها و خود زن و در مجموع فهمیدیم که ایشون هم روسی به روسی متسلط خیلی شدید، اون تسلطش به روسی است، میگم قفقازی است، به حساب دوست زن دیبا هم بوده است. ولی من هیچ رابطه ای نمیتونستم متوجه بشم که این تیمورتاش، چون تیمورتاش خیلی خوش اندام و خوشگل بود، مرد خوشگلی، خوشگل که نمیشه گفت مثلا مرد و هم مرد زن پسندی بود خیلی زیاد. این زن مثلا چه مسئله ای هست اینها. بعد ولی دائما با این به حساب صحبت میکرد، یواشتر گوشه اتاقی فلان، تا اینکه میزان علاقه به این زن غیر از مسئله زنانگیش، زن بودنش که نمیتونست چنین مسئله باشد، نیمه روز حرکت کرد رفت به شهر لوزان با این زن، با همین زن قفقازیش. بعد ما هم همراهش بودیم، وارد مغازه جواهر فروشی شد، بعد به این زن گفت هر چی میخوای بردار. این زن هم خب اونجی که نگاه میکرد و اونجی که میدید خوشش میاد و گران قیمت هست و اینا برداشت. صحبت همون زمان صحبت میلیون فرانک بود که این زن برداشت. خب برای من اینا تو خاطرم موند، وقتی که بزرگتر شدم و بودم من تو فکرم چی بوده این قضیه، چیه، چرا این کارو میکنه نسبت به این زن. بعد یک چک کشید داد به جواهر فروش، سوار فروش هم که میشناخت که این وزیر دربار است و اینا، این چک دیگه معتبرترین چکی بود است براش، هیچ مسئله ای مطرح نشد. اومدم بیرون و من و پسرش دنبالش رفتیم به اونم جوون زنم جواهرات رو برداشت. و این اینجا یه مسئله بود که دیدیم این زن روسی رابطه جنسی که نمیتونه باشه، رابطه سیاسی است. این زن سالها میشناخت، وزیر دربار بود اون زمان، سالها میشناخت و به حساب اون محرک اصلی که داشت تو این زن نهفته بود که مسئله زنیتش به هیچ وجه مطرح نبوده، ولی این میتونست اون چیزی که این میخواد اون رو برسونه به اونجا. خب این گفتن اونجا اطلاع بدی که این که زندان شده، زندانی شده است و در خانش هم نزدیک پل تجریش الان هم هست، خانه تیموتاش، یه باقی از دو شدم دست نخورده باشه، در همونجا زندانیش کردن تو خانهش و تحت نظر شهربانی. بعد گفتن که از ولیعصر سوال کردن که این قضیه چی شده، این مهرپور خیلی ناراحت هست بران این ها که میشه. گفت که ولیعصر گفت که این خیانت کرده و در مراجعت از سفر اروپا، حالا اون مراجعت بوده یا یه سفر دیگری کرده بوده، چون این مسئله چند سال بعد اتفاق افتاد، چند سال بعد از رفتن ما به سوئیس، مدارکی همراه داشته است که می رود به مسکو در مراجعت. اونجا انگلیس ها به رضاخان جریان رو دقیقا اطلاع میدهند که به محض ورود به خاک ایران دستگیر شود. خب مخالف سیاست انگلیس ها بوده است این جریان. در اون زمان انگلیس امروز نبوده، انگلیس اون روز دارای مستعمرات وسیع و شاید ابرقدرت اون روز مطرح هست. و خب لابد دیگه جزئیات رو به خود رضاخان گفته بودن که مسئله این بوده است که این میخواد، ولی از اشاره اضافه کرد که میخواسته رضاخان رو ترور بکنه و جای او رو بگیره. خیلی روک و ساده. بعد خب دیگه او که دیگه تردیدی به خودش راه نمیده.
در رابطه با حوادثی که در طی مدت تحصیل شما در سوئیس اتفاق افتاد توضیح بدید.
پس از این که اون در مدرسه اولی که اون هم دبیرستان بود و در شهر لوزان واقع شده بود، یک سال که گذشت امتحانات ختم سالم داده شد، مدرسه در رده خیلی خوبی نبود، اشخاص اکثرا سوئیسی بودند و در از طبقاتی که پایین اجتماع هم بودند و گاهی هم خب یه حرکاتی و صحبت های می کردن که ناهنجار بود. به هر حال شاید هم از اول تصمیم بر این بوده است که به لوروزه برود محمد رضا شاه، یعنی ولیعهد در اون زمان. احتمالاً یه اشکالاتی از نظر جامکان بوده یا اینجا رو میخواستن امتحان کنن، ولی بعد از یک سال مسجل شد که این مدرسه اکول نوول دو شایی که اسم مدرسه بود در شهر لوزان به هیچ وجه مناسب تشخیص داده نشد و از روی گزارشاتی که پیشکار ولیعهد به رضا خان به طور منظم هفتگی میداد تصمیم گرفت توی مدرسه عوض کن. در شروع سال دوم به مدرسه لوروزه در شهرک بین ژنو و لوزان به نام شهرک رول، جمعیتی حدود 2000 نفر داشت، به اونجا منتقل شدیم، یعنی ولیعهد و من و پسر تیمورتاش به نام مهرپور تیمورتاش. در اونجا وضعیت مدرسه به کلی متفاوت، اولا سوئیسی تقریبا اونجا نبود، در بین شاید حدود 200 شاگرد 2 یا 3 سوئیسی بیشتر نبود، به علت گرانی به مدرسه، خیلی گران بود و بیشترش از تمام نقاط کشور، نقاط جهان و اشخاصی که تمولی داشتند به اونجا میتونستن راه پیدا کنن.
مخارج او در سوئیس چقدر بود؟
مخارجش در اون زمان، یعنی مخارج معمولی فقط قضا و مکان و تدریس، هر 6 ماه 1200 فرانک سوئیس بود در سال 1311 که میشه در سال 2400 فرانک سوئیس، یعنی رقمی نزدیک به 5000 تومان در سال، ولی به این رقم حدود نصف این رقم شد، حدود 2000 تومان هم مخارج متفرقه داشت برای هر دانشجو که تحمیل میکردن، یعنی سوال نمیکردن، لباس ورزش بود، برخی پول تو جیبی میدادند و مسائل دیگری اصلا درست میکردن که در سال حدود 2000 تومان هم به اون 5000 تومان اضافه بشه برای هر دانشجو. پس هر دانشجوی در اونجا میشد گفت که حداقل هزینهش 7000 تومان در سال، 7000 تومان سال 1311. بعد این مدرسه که وقتی وارد شدیم و وضع شاگردان رو هم که عرض کردم، اینها و آزمایشاتی که تو اون مدرسه در طول یک سال کرده بود که محمد رضا شاه ولیعت اون زمان زورگویی بکند، و اشاره هم شد که با چند نفر زد و خورد هم می کرده است و به میزانی که زخمی می شدن به درمانگاه اعزام می شدن، فهمید که اینجا اصلا خود عنوان او رو مسخره می کنند. اونجا به همین علت دعوا می کرد که میخواست که این سوئیسی ها هم مثلا او رو به عنوان یک ولیعهد باش رفتار بکنند، نپذیرفته بودند. او فهمید که این رویه اینجا بیفایده است و به جایی نخواهد رسید. به محض اینکه به مدرسه لوروزه وارد شد، چون اونجا نمیخواست تغییر رویه بده، تغییر رویه خیلی سریع انجام شد. تغییر رویه عبارت از این بود که با هر تعدادی از شاگردان مدرسه که علاقه به رابطه با او داشتند، اینها رو در ساعات تفریح شبانه دعوت میکرد به اتاقش و تنقلات زیادی همشون از ایران میفرستادند و اینها هم خیلی ولع داشتند و این تنقلات رو میآوردن. اتاقش همیشه 20 نفر 25 نفر شاگرده بودند و که مشغول خوردن این تنقلات ارسالی از ایران بودن که هفتگی ارسال میشد. ولی مسئله جالب این بود که این هم هیچ وقت هم سن خود و یا کمتر از سن خودش دعوت نمی کرد. همشون کلیه اونهایی که شرکت می کردن میبایست 2 سال، 3 سال، 4 سال از خودش بزرگتر باشند، بزرگتر بودند. و تلاشش هم در این بود که سطح صحبتش رو بیاره در رده اونها، و چون اونا سنشون زیادتر بود و قدشون هم بلندتر بود، در کنار اینها نمیخواست خیلی کوتاه جلوه کنه، گاهی با یه حرکاتی رو پاشنه پا بلند میشد که وقتی ایستاده بودند که این حرکت رو در فیلم ها بعد هم کاملا دیده میشه، حتی قبل از انقلاب که روی پنجه پا بلند میشد و پاشنه رو بالا میآورد. این به علت این بود که قدش بلندتر نشان داده بشه. این از اونجا شروع شد اصلا. با این شاگردها در طول 4 سال روابط بسیار دوستانه داشت و این اتاق خواب او که اتاق یک اتاق به هر دانشجو که بیشتر نمیدادند، بعضی هم 2 نفر 3 نفر در یک اتاق بودند، ولی خب به این اتاق یک نفره داده بودند. در همون اتاق هم اینو جمع میشدند. بعد از اینکه این هم میتونه این رویه ادامه داشت، من هم گاهی شرکت میکردم، یه چند دقیقه بودم بعد از اتاق میرفتم. در اینجا پس برخلاف مدرسه قبلی سوئیس هیچ گونه مشاجره‌ای یا زدخوردی به هیچ وجه به وقوع نپیوست در طول این 4 سال که در اونجا موند و بالعکس همش تبدیل شد بود به دوستی و رفاقت، که این دوستی و رفاقت یک اثراتی و بعدها داشت که در اون دوران دوستی و رفاقت مسئله خیلی نه فقط بد نبود، بسیار خوب بود، اما بعدها تبدیل شد به گذشت از تقصیرات بزرگ، که به محض اینکه میگفتن مثلا فلانی ناراحت است، ولی خب ناراحت فرد ناراحت چی بوده؟ چپاولگر مملکت بوده، پروندهش میرفت در بایگانی راشد. این دنباله پیدا کرد تا روزی که ایران رو ترک کرد. اون قضیه لوروزه که مفهوم خاصی نداشت، اصلا اهمیت خاصی نداشت، ایرادی هم نداشت، چون ادامه پیدا کرد در ایران، این مبدل شد به یک نقطه ضعف، ضعف شدید، اصلا بیانش برای من شاید هرچی هم گفته بشه شاید یک صدامش هم نمیتونم بدانم، در صورتی که خب در مشاغلی بودم که یا میگفتن یا اطلاع پیدا میکردن. در اونجا این رویه ادامه پیدا کرد، از نظر درسی همون وضع بود، من از نظر همون وضع دبستان و سال اول دبیرستان سوئیس و گرفتاری در ریاضیات شدید بود و مراجعات من روزانه بود برای حل مسائلش، و همون طوری که گفته شد بدون سؤال از اینکه این چگونه این مسئله رو تجزیه و تحلیل کردی و چگونه به این نتیجه رسیدی، به این به هیچ وجه علاقه ای به این موضوع کماکان علاقه نشان نداد. در قسمت های فیزیک و شیمی هم خاطر نمره قابل قبول می آورد، ولی خب نه در سطح خوب. حتی بقیه دروس که ادبیات و شعر و تاریخ و اینطور مسائل بود که اونجا تدریس میکردند، جغرافی و جغرافیا، اینها رو کاملا درک میکرد. یعنی خب چیزی نبود که مشکلی از نظر تجزیه و تحلیل و اینها براش فراهم بکنه. نمرات خوبی هم میآورد در این رشته ها. در اینجا مسئله قابل اشاره این هست که به علت همون قوهی که در ریاضی داشتم، که فقط مسئله قوهش نبود، حوصله‌اش هم بود، روی مسئله گاهی 3 ساعت 4 ساعت کار میکردم، حتی شب ممکن بود نخوابم درباره اون فکر بکنم تا حلش بکنم، و او ولی اصلا تنها چیزی که در فکرش نبود، حتی فکر کردن درباره خود مسئله بود که چی هست. و همونطوری که اشاره کردم این ادامه داشت که گاهی معلم ریاضی او رو میخواست که خوب تو که صحیح حل کردی حالا یه توضیح بده. خب در توضیح همون در شروعش میموند.
آقای فردوس، اگر در مورد مسائل اخلاقی محمد رضا در سوئیس خاطره ای دارید میتونید بفرمایید.
اخلاقی که مفهوم اخلاق در کل موضوع خیلی خوب میمونه، رفتار جنسی فقط. رفتار جنسی به هیچ وجه مسئله‌ای، البته زجر میکشید از این جهت و دشمنی خاصی هم با اون پیشکارش مؤدب دوله نفیسی که مثل این که ناظم الملک میگفتند پیدا کرده بود، همین بود که به من اکثرا میگفت که خود ولیت میگفت که این مرد پیر، خیلی پیر بود، موهاش سفید شده بود و دو نفسی در اون زمان که سوئیس آمده بود پیر بود، این خودش دو تا رفیقه داره و اینا رو پران براش تهیه میکرد، بخش خیلی ساده بود، آسان بود، یکیش از ژنو میاد، یکیش از فلانجا میاد و در ایستگاه همین شهر رول این میره پیشواز اون زن، روزهای معین هم داشت، شب یه شنبه وارد میشده که از این خانم ها. خب این همیشه این چیز داشت که اتفاقا تو اون خانه، تو اون جایی که زندگی میکرد نفیسی، آپارتمانی زندگی میکرد، یه کلفت داشت، کلفت جاذب نبود اصلا، سن زیاد بود و بعد هم قیافتا جاذب نبود، دختری داشت که هم زیبا بود، هم جوان بود، هم جاذب، و خیلی این توجه محمد رضا جلب شد به خودش. به من میگفت که چقدر خوشم میاد مثلا این رو در آغوش بگیرم، بغل کنم، ولی این پیرمرد آورده اینو تو خونه خودش، حالا دو تا هم رفیقه از خارج وارد میکنه، یکم که این که بعد اینها تا رفتنش از ایران هم همیشه اون موقعی که من خیلی نزدیک بودم میگفت این در من عقده شده، به کرات هم این عقده دوری از زن بود، از سن 16 توریان حدود 16 اینها بود، کاملا احساس میکرد و مسئول اصلی این مشکل رو نفیسی میدانست. بعد تصور میکنم چون این از دور از اطلاعات من در اونجا ترتیب داده شد، مسلماً این جملات رو به پران میگفته، خیلی طبیعی است که شاید بیشتر از این هم به اون میگفته، او هم متوجه شده بوده. بعد اونجا توی مدرسه تعدادی کلفت بود، البته این کلفت به مفهوم یه کلفت های خیلی تمیز و زیبا و جوان و بودن، یکی از اینها از همشون هم زیباتر بود، این جلب نظرشی کرده بود ولی از من مخفی می داشت، با پران کنار آمده بود چون اونها با هم، خب این مستخدم بود و اونم مستخدمه، راحت تر با اون میتونست مسئله حل بکنه. گفت حالا که نفیسی این ترتیبات پیش گرفته، من هم از این خوشم میاد، این مستخدمه مدرسه این رو بیار تو اتاق. خب خودش میآورد پران و واقعا هم خب زن زیبایی بود، زنی حدود 22-23 سال و زیباترین مستخدمه ها بود که در اونجا بود، 20 تا 40 تا داشتن مستخدمه، و فقط موقعی من متوجه شدم که یه روز من صدا کرد، یعنی خواست اتاق من اتاق پهلویش بود، اتاق خوابم بود، اون فرصدا موقع بودم و در زد و اینها، گفت که بیا اتاق من کارت دارم. رفتم دیدم که مستخدمه اونجا ایستاده تو اتاق و پرون هم نیست، خودش از تو مستخدمه. بعد مستخدمه هم به کلینکسی دمه ششاش گرفته بود و به حساب مثل این که حالت ناراحتی بر او غلبه کرده بوده. بعد ممرزا ولیت خیلی با صراحت گفت من مشکل با مشکل روبرو شدم. به مشکل چیز؟ گفت مشکل این است که با این زن، با ایشون، با این خانم من تماس داشتم، تماس جنسی داشتم مدت هاست و حالا میگوید که آبستن شده، من چی کار بکنم اگر پدرم بفهمد؟ کافیست که مؤدب دوله نفیسی بفهمد و مینویسه و برای من خوب نیست این مطلب. به من کمک بکن که از چه راهی میتونم نجات پیدا کنم. گفتم که راحت ترینش برای شما راه پوله. ایشون خب میگویند که بچه ای از شما دارن و خب باید حرف ایشون رو قبول کرد، دروغ که نمیگوید. خود جلو او گفتم، نه اینکه معتقد نبودم که چنین مسئله باشه، یعنی آبستن شده باشه، هم خوابگیش که دلیل نبوده، ولی قبول طفل نمی کرد، آبستنی زن نمی کرد. بعد رو کردم رفتم با اون زن صحبت کردم، گفتم شما به عوض اینکه حلال مشکلات باشید و میگید دوست دارم، علاقه دارم به محمد رضا، علاقه دارید، آیا علاقه دارید خود شما کمک بکنید و مسئله رو حل بکنید؟ خب مشکل من و البته مشکل این مشکل دو تا هست، یکی این که من احتمالا ممکن اگر مدیر بفهمد من از بعدسه اخراج بکنه و من بیکار میمونم، یکی دوم این که خب این احتیاج به کورتاژ دارد، این مسئله دوم. گفتم خیلی خوب، شما هر پولی که فکر میکنید برای یک سال بیکاری و بعد هم عمل کورتاژ نزد بهترین دکترها که کوچکترین خطای متوجه شما نشه، این حساب کن، اون ضرب دسته بکن چقدر میشه. همونطور فکری میکرد و اینها. خب در اون زمان مثلا برای این زن گفتن مثلا 5000 فرانک زیاد بود، تا حالا 5000 فرانک مسئله نیست، اما اون موقع زیاد بود برای زن که اونجا ماهیانه مثلا 200 فرانک حقوقش بوده، 150 فرانک حقوقش بوده. گفت 5000 فرانک مشکل من حل میکنه. خب من از او گفتم 5000 فرانک بهش بدید، برگو از کجا تهیه کنم این پول ها ولی نفیسیست. گفتم بهش بگید که فلانی، یعنی من گرفتاری خانوادگی شدید پیدا کردم در تهران و احتیاج پول دارم، شما از من میتونید خیلی شدید دفاع کنید، خیلی شدید، و حتی بهش پرخاش کنید اگه نداد. اینه بهش بگید و بعد بگید این پولم میخوام و بنویس به رضا خانم به پدرم بنویس. اون هم چون خیلی به قول معروف مولا لغتی بود گفتش که می نویسم اگر تصویب شد میدم. گفت نه الان میخوام، شما پولو بده تصویب نشد پست میدم کسر بذار از چیزای دیگری که میدی. برای پولی گرفت و فردا دختر خواستیم تو اتاق و گفتیم این 5000 فرانک و بشمورید و تشویه سر کارتون. حالا بیرون کردن که کردن نکردن که هیچ، اتوان بیرون هم نکردن، خودش تقاضا کرد بره و علتی داشته دیگه. اون علت شما دارم دارم شاید این پول مثلا براش در خارج وضع بهتری ایجاد میکرده. این تنها مورد جنسی بود که در اونجا از این سراغ داشتم و بعد هم خب این مشکلی بود که ایجاد شده بود درش و احتمال هم زیاد میدهم که او میخواسته پول بابت اون مسئله آبستنی بگیرد. تو تصور بود، ممکنه صحیح هم باشه نداشتم. در حال این بعد مدتی تقاضا کرد و از اونجا رفت. دی بعد از اون تکرار نشد.
بله خیلی متشکرم. خب بینندگان ارجمند، در اینجا این بخش از برنامه ما به پایان میرسه. تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ